ایران محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها باشید و سپس برنامه تحلیلی هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. شنبه شب تهران شاهد فریادهای الله اکبر از جانب مخالفان دولت بود. همزمان با ورود وزیر خارجه آلمان به جمهوری اسلامی ایران، دو خبرنگار زندانی آن کشور آزاد شدند. و جایزه بهترین فیلم جشنواره برلین به اصغر فرهادی کارگردان ایرانی رسید. یک شنبه اول اسفند ماه 1389 خورشیدی در تهران، آخرین ماه از ماه‌های سال 1389 خورشیدی رو پیش رو داریم و آغاز کردیم. امیدوارم هر جا هستید لحظات خوبی رو داشته باشید که برابر با 20 فوریه 2011 میلادی. نخست شنونده خبرها خواهید بود و همونطوری که گفتم پس از اون میتونید برنامه دیدگاه ها رو بشنوید که نگاهی داره به مسائلی که این روزها در ایران میگذره. شنبه شب و به دنبال فراخوان مخالفان دولت در برخی از نواحی شهر تهران، شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش رسید. پیشتر شورای هماهنگی راه سبز امید و برخی تشکل‌های دانشجویی به منظور همبستگی و همدردی با خانواده کشته شدگان تظاهرات 25 بهمن ماه مخالفان را به سر دادن الله اکبر در ساعت 10 شب فراخوانده بودند. همین تشکل‌ها اعلام کردند که امروز در تهران و دیگر شهرهای ایران تظاهراتی برای بزرگداشت قربانیان تظاهرات 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد. از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران معترضان را تهدید کرد که در صورت آمدن به خیابان‌ها به شدت سرکوب خواهند شد. او رهبران مخالفان دولت و معترضان را سران فتنه و عوامل فتنه توصیف کرد و گفت که آنها در 25 بهمن ماه همراه با آنچه که او منافقی نامید تجمعات غیرقانونی داشتند و در صورت تکرار با آنها مطابق قانون مقابله می‌شود. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت هفتمین روز درگذشت سانع ژاله و محمد مختاری معترضان را به راهپیمایی در روز یکشنبه دعوت کرده است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در ایران در حصر خانگی به سر می‌برند. عفو بین الملل نیز در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران از آنها خواست فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. تقی رحمانی، محمد حسین شریفزادگان، فریبا ابتهاج، غلام حسین محمودی و صدرالدین بهشتی از جمله بازداشت شدگان اخیرند که عفو بین الملل خواستار آزادی آنها و همچنین صدها زندانی سیاسی دیگر شده است. همزمان با ورود گیدو وسترله وزیر خارجه آلمان به تهران، دو خبرنگار آلمانی بازداشتی در جمهوری اسلامی ایران از زندان آزاد شدند. وزیر خارجه آلمان به هنگام ورود به تهران در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای ایرانی خود از او به دلیل تعهدش به روابط دو جانبه دو کشور تشکر کرد. دو خبرنگار آلمانی مهر ماه گذشته پس از مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی، زندانی محکوم به سنگسار به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور دستگیر و به 20 ماه زندان محکوم شده بودند. وزیر خارجه آلمان شنبه شب با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز ملاقات و گفتگو کرد. و سرانجام این که فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به عنوان بهترین فیلم جشنواره برلین برگزیده شد و خرس طلایی جایزه اصلی این جشنواره را از آن خود کرد. این اولین بار است که یک کارگردان ایرانی موفق به دریافت این جایزه می شود. اما در اینجا میریم سراغ دیدگاه ها. پیش از اون یک آگهی بشنوید.
دوست دارین با رادیو فردا تماس بگیرین؟ با دسترسی به اینترنت و داشتن نرم افزار اسکایپ میتونین این کار رو بدون هیچ هزینه ای انجام بدین. نام رادیو فردا رو به لیست دوستانتون اضافه کنین و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارین.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. از روز دوشنبه به بعد ایران روزهای پرخبری را پشت سر گذاشت. مسئولان دولتی ایران به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت برای راهپیمایی روز دوشنبه 25 بهمن پاسخ رد دادند. اما به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، ده‌ها هزار نفر از معترضان در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و کرمانشاه به خیابان‌ها آمدند. معترضان تجمعات روز دوشنبه را مسالمت‌آمیز و با هدف حمایت از مردم مصر و تونس اعلام کردند. اما نیروهای حکومتی این تجمعات را سرکوبی کردند و تلویزیون حکومتی ایران نگاه دیگری به این اقدام داشت.
نمایشی از سناریوی هماهنگ اما ناکام سران فتنه، منافقین، سلطنت طلبها و دیگر گروه‌های ضد انقلاب در چند خیابون تهران.
علاوه بر بازداشت ده‌ها تن در شهرهای مختلف، در تهران در جریان برخوردها دست کم دو نفر کشته شدند. صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر، و محمد مختاری، جوانی 22 ساله. حکومت صانع ژاله را از اعضای سازمان بسیج معرفی کرد، اما مخالفان اسنادی منتشر کردند که خلاف این گفته را نشان می‌داد. نتیجه همه اینها در صحن علنی مجلس این بود. و در خیابان‌ها این احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در تجمعی در حوزه علمیه قم گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاربند و از چهره‌های شاخص ساکت خواست علیه این دو موضع بگیرند. برخی از چهره‌های طیف محافظه‌کار منتقد دولت با بیان گفته‌هایی درخواست مجوز و شرکت در تظاهرات 25 بهمن را ناپسند دانستند. از جمله محمد باقر قالیباف، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و محسن رضایی که گرچه خود معترض نتایج اعلام شده انتخابات بود، گفت
به نظر من سران فتنه اگر نگن که ما با آمریکا نیستیم و نگن ما با اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق داره که اونا رو زندانی کنه و باشون یک برخورد قاطع و جدی بکنه که ما در ایران با کسی شوخی نداریم.
حصر خانگی و قطع ارتباطات مهدی کروبی و میرحسین موسوی از دیگر پیامدهای تظاهرات بود و همچنین تجمع در برابر خانه اکبر هاشمی رفسنجانی و سردادن شعار مرگ بر رفسنجانی. پس از اینها بود که رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری گفت شرکت در تظاهرات غیرقانونی به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حرام است. حامیان جنبش سبز اینک به دنبال برگزاری یادبود هفتمین روز کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری در روز یکشنبه اول اسفند هستند، دعوتی که با واکنش هشدارآمیز قوه قضاییه و وزیر کشور روبرو شده است. معنای سیاسی راهپیمایی 25 بهمن چه بود؟ چگونه پدید آمد و پیامد آن چیست؟ این پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در ایران، مهدی سحرخیز، فعال سیاسی در نیویورک که میکوشد با گذاشتن ویدیو کلیپ اعتراض های خیابانی بر روی اینترنت از معترضان در ایران حمایت کند، و علی هنری، پژوهشگر جامعه شناسی در دانشگاه گرونینگن هلند و حامی جنبش سبز. آقای محمد صادق جوادی حصار، فعالان حامی مهدی کروبی و میرحسین موسوی مثل خود شما، آیا انتظار اینو داشتن که روز 25 بهمن بدون مجوز وزارت کشور، بعد از سرکوبی عاشورای سال پیش و ماها کمرنگ شدن حضور خیابانی، تظاهراتی در این ابعاد در تهران و شهرهای بزرگ ایران شکل بگیره؟
یه معنایی بده، چون دولت مردان جمهوری اسلامی به ویژه با صحبتهایی که در پیرامون 22 بهمن داشتن، مجبد حضور مردم رو برای اعتراض قانونی صادر کردن. وقتی آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که ملت‌ها حق دارن اعتراض کنن، حق دارن انتقاد کنن، حق دارن به خیابون بیان، حتی محاکمانشون رو عوض کنن، ملت ایران استثنا نبود و از طرف دیگه کاملا روشن بود که یه عزم جدی داره صورت میگیره برای این که نشون بدن که هنوز هستن و نشون بدن که با این گفتمان دوگانه در جمهوری اسلامی مشکل دارن و باید تکلیفشون رو با این جور صحبت کردن روشن کنن که آیا واقعا آقای احمدی‌نژاد به ملت‌ها احترام میذاره یا این حرفا حرفای تبلیغاتی است. از سوی دیگه هم جمعیت‌ها و گروه‌های فراوانی بعد از فراخوان آقای موسوی و آقای کبیری دعوت کردن مردم رو برای حضور در این اعتراض قانونی. و نقطه عطف ماجرا از وقت شروع شد که وزارت کشور اعلام کرد که ما مجوز نمیدیم و اگر کسی میخواد بیاد باید به ما بپیونده و در 22 بهمن فقط شرکت بکنه. این یک نوع تأکید بر مخالفت طرفداران جنبش سبز با حرکت دولت بود و میخواستن که به هر نحو ممکن البته به صورت مسالمت‌آمیز و کمکنش اعتراض خودشون رو به این رفتار نشون بدن و پیشبینی میشد که مردم به خیابون ها بیان، ولی این که چقدر بیان هیچ کس نمیتونست واقعا اندازه گیری بکنه.
ممنون آقای جوادی سار. آقای مهدی سحرخیز، قبل از این تظاهرات هم یه صفحه 25 بهمن بر روی شبکه مجازی اجتماعی فیسبوک درست شده بود که از جمله بیش از 50,000 نفر تا قبل از 25 بهمن عضوش بودن، من جمله محمد مختاری جوان 22 ساله و یکی از دو نفری که همراه سانه ژاله در این تظاهرات تیر خورد و هر دو کشته شدند. نحوه شکل‌گیری این تظاهرات در جزئیاتش تا اونجا که مستقیم و غیر مستقیم اطلاع دارین چگونه بود آقای سحرخیز؟
میان از تمام وسیله های موجود استفاده میکنن، چه این میتونه فیسبوک باشه، چه میتونه از عوض کردن یک عکسی که در صفحه خودشون داره همونطوری که معامل مختاری اومده و عکس پروفایل خودش برای 25 بهمن گذاشته، افراد دیگه اومدن پوستر درست کردن، یک سری فراخوان ویدیویی درست کردن، یک سری اومدن این لینک ها رو تو سایت هایی که همه شیر میکنن گذاشتن، صحبت بین هم دیگه، تا حالا تلفن، تا SMS و بعدش شبکه‌های اجتماعی. به دلیل محدودیت‌هایی که تو ایران پیش اومده خیلی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. این کار گروهی بوده که همه افرادی که تو اون روز شرکت کردن سعی کردن که نشون بدن که این همه تبلیغ شده که برای اینکه گفتن که این فتنه مرده، هیچ همچین چیزی نیست. نه تنها نمرده بلکه خیلی بیدارتر از گذشته خودشو میتونه هر وقت بخواد نشون بده در یک فرصت کم.
آقای هنری، شما مدتی که روی نقش شبکه‌های اجتماعی که آقای مهدی سحرخیز الان بهش اشاره می‌کردن در شکل‌گیری رفتارهای گروهی و اعتراض‌ها و از جمله تظاهرات خیابونی تحقیق می‌کنید. جزئیات شکل‌گیری تظاهرات 25 بهمن چی بود؟
تمام این کنش‌هایی که توی این فضای مجازی انجام میشه یک مابعدای خارجی داره. دیدیم در همون صفحه مثلا 25 بهمن بیش از 50,000 نفر اومدن عضو شدن و مشارکت می‌کردن، 13 میلیون گویا بازدید کننده داشت اینجور که اعلام کرده و همینطور اون کمپین‌های دیگه‌ای که شکل گرفت. خود همین مشارکت باعث میشه که همه خودشون رو سهیم بدونن توی این اتفاقی که میخواد در 25 بهمن بیفته. این سهیم بودن یک نوع وفاداری رو به همراه داره که این وفاداری باعث میشه که کسانی که توی اون مجموعه بوده حتما توی این تظاهرات یا توی اون واقعیت مشارکت هم داشته باشن. مثلا کمپین تماس سبز که تماس تلفنی داشتش با داخل کشور، این یک نوع ارتباط هم فضای مجازی رو با فضای واقعیت داشتش برقرار میکرد و همه اینها اثر بخشی خودش رو نشون دادش توی واقعیت. و به نظرم دو تا نکته مهم داشتش، یکی این که نشون داد شبکه های مجازی نقاط ارتباطی مناسبی با شبکه های واقعی دارن که دور از دسترس اینترنت هستن. دومین نکته هم این بود که به هر حال یک راههایی یافته شده که به شدت مشارکت افراد رو بالا میبره و به شدت این راهها شناخته شده اند و بسیاری اقبال دارن و نشونه های بسیاری بودش که مشارکت حد اکثری رو توی این شبکه های اجتماعی شاهد بوده.
آقای هنری، اشاره کردیم به تماس های تلفنی سبز،
اسمس و توی یک کمپینی که تشویق شد تعداد بسیاری مشارکت کردن و به تلفن هایی که در دسترس داشتن حالا یا به شکل رندوم یا اون دیتابیس هایی که گرفته بودن تماس گرفتن و جالب قضیه این بود که اون فیدبک هایی رو که می گرفتن خودش انگیزه بخش بود برای ادامه این حرکت، خیلی تشویق میکردن جوان هایی رو که از خارج کشور تماس می گرفتن. این شاید دو سه روز مداوم جوان هایی بودن، ساعت ها هم از انرژیشون هم از زمانشون هم از سرمایهشون می زدن برای اینکه این تماس را انجام بده و بسیار موفقیت آمیز و خیلی قابل بحث هستش این قضیه.
حالا تحلیل تظاهرات 25 بهمن. آقای جوادی احسان، معنای سیاسی تظاهرات 25 بهمن با شعارهایی که سر داده شد که برخیش متوجه رأس هرم قدرت بود چیه؟ با توجه به گفته‌های حالا اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی اکبر ناطق نوری، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی واکنششون به تظاهرات 25 بهمن.
ما به عنوان جمعی که با زبان رسانه و مطبوعات آشنا هستیم با مفهوم به نام سانسور از مدت ها قبل آشنا بودیم، حتی در زندگی گذشته کاملا کلمه آشنایی بوده برای هم. گاهی اتفاق میفته که اجبار برای درج یک خبر و تحت فشار قرار دادن فرد یا افرادی برای اعلام یک موضوع خودش از مصادیق سانسوره. صحبتایی که در قم آقای خاتمی کردند.
آقای جوادی سارایزه بدیم من یادآوری کنم مقصودتون حتما احمد خاتمی هست، خطیب نماز جمعه گاهی در تهران و نه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران.
بله آقای خاتمی، سید احمد خاتمی دو سال جلوتر در ولیه قم صحبت کرد و از علما و شخصیت هایی که نسبت به قول خودش سران فتنه تا حالا سکوت کردن و خواست که اعلام موضع کنند. این فشار شدید بر اینجور افراد باعث شد که اونها اعلام موضعی بکنن، حتی اون اعلام موضعشون هم اعلام موضعی نبود که کاملا برآورنده حاجات آقای جنتی در نماز جمعه و یا آقای سید احمد خاتمی در قم باشه، فقط به نوعی از رفع تکلیف شبیه و مانند بود تا یک موضع همراه و هماهنگ با اونها. اما این جور موضع گیری ها یه بخشش اون چه که در خیابون ها اتفاق افتاد در روز 25 خرداد، یه بخشش عکس العملی بود نسبت به رفتارهایی که توی این مدت اتفاق افتاد و به ویژه مواضعی که از روز اعلام درخواست راهپیمایی توسط آقای موسوی آقای کروبی توسط جریان حاکم صورت گرفت. آقای موسوی و آقای کروبی قبل از 23 بهمن درخواست راهپیمایی کرده بودن، هیچ امر خلاف قائل و خلاف قانونی را نخواسته بودن، خواسته بودن که با همراهان خودشون از جنبش مردمی مصر و تونس حمایت بکنند. جریان مسلط سیاسی دنبال یک مستمسک میگرده دشمنان رو بتراشه و هی به اونا فوش بده و مورد هجمه قرار بده و به این وسیله به زعم خودش نیروهای خودش رو هماهنگ و همسو بکنه. در این سوال روشن رو میشود از دولت و از مخالفین جنبش سبز پرسید که چه اتفاقی میتوانست بیفته وقتی که یک راهپیمایی آرام بدون مشکل و با نظارت وزارت کشور اتفاق بیفته. اگر شما میخواید بگید که در کشور هیچ منتقد و هیچ مخالفی نداری که این از هر من شمس است که دارید خلاف میگید، اگر میخواید بگید این مخالفی ما اقلیتی یعنی هستند که هیچ کارآمدی ندارن، باز هم این حکایت غیر واقعی نیست، چون اگر اینقدر ناکارآمد و اینقدر تأثیر باشن اینطور شما رو دچار تشویش نمی کنن.
ممنون آقای جوادی سار. آقای مهدی سرخیز، آیا جنبش سبز وارد مرحله جدیدی شده یا صرفا اعلام حضور مجدد بود با همون خواسته و روشهای قبلی با توجه به حالا فراخوان برگزاری یادبود و هفتم سانه ژاله و محمد مختاری؟
همونطوری که آقای جوادی حسار گفتن، وقتی درخواست مجوز نمیشه، مجوز داده نمیشه، خب جنبش هم عکس العملی نشون میده. شما دارین در مورد یک حکومتی صحبت میکنین که هولوش یک سال و نیم هست، هر روز یک بار داره جشن مرگ فتنه رو میگیره، میاد تبلیغات فراوان میکنه که این همه مخالف که ما داشتیم مردن، 300 نفر بودن 500 نفرشون رو اومدیم آموزش دادیم، نمیدونم 2000 نفرشون رو الان معذرت خواهی کردن، هی داره یک جوری وانمود میکنه که این تموم شده. غالبا خود کسایی که وانمود میکنه انقدر این دروغ براشون تکرار شده که این نصفشون باور کردن. الان حکومت توی شوک قرار گرفته به خاطر اینکه هیچ وقت فکر نمی‌کردش که این تعدادی که بیاد بیرون براشون یک روز خیلی ترسناک است. این که جنبش مرحله جدید اومده، به نظر من جنبش داره همینجوری برای خودش پیشرفت میکنه و نگاه میکنه که چه عواملی جلوش قرار گرفتن. یک موقعی صحبت انتخابات بود و رأی دزدی، الان دیگه صحبت اینه که دارن کشورشون رو میدزدن و میخوان یه کاری بکنن که این دیکتاتور، حالا هر کسی میخواد باشه، از جمله آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد یا هر کس دیگه‌ای که بخواد اون قدرت رو مطلقه به دست بگیره، بیان اونو بزنن کنار و یک حقی که دارن مثل کشورهای دیگه که همینطور خود جمهوری اسلامی میگه شما این حقو دارین، اون رو بیاد دنبالش باشه و بیاد به اون برسه. الان ممکنه برای یک اسفند الان نه تنها کشور دزدی شده، صحبت شهید دزدی هم شده. خیلی ها الان ممکن بود تا همین 25 بهمن باور نکرده باشن که انتخابات توش تقلب شده، ولی وقتی که میان میبینن که یک معترضی اومده تو خیابون و این همه مدرک هست درباره‌اش، بعد آقای شریعت مداری میاد میگه ایشون خبرچین ما بودن، خب اون آدما میگن که یک کسایی که برای جون مردم حتی ارزش قائل نیستن و میان اون رو میدوزن، چرا باید برای رأی ما ارزش قائل باشن؟ و خیلی از تفکرها عوض میشه و در آینده همینجوری اتفاق میفته. همونطور که دیدیم بعد از یک سال اون خشم میره بالا و میره بالا و متاسفانه در نهایت به یک جایی میرسه
که قابل تحمل نخواهد شد و بهتر حکومت مثل همه حکومت‌های دیگه تا دیر نشده لحظات آخرش رو داره صدای مردم رو بشنوه و بتونه یک عقب نشینی سریع بکنه و به اون خواسته های مردم جواب بده. وگرنه خواسته های مردم همون اتفاقی که تو نصر افتاد، همون اتفاقی که تو سونس افتاد، همون اتفاقی که 1957 تو ایران افتاد، همه شبیه همه و تمام دیکتاتورها متاسفانه دیر صدای مردم میشنون. الان وقتی که صداشون رو بشنون وگرنه دیگه نقطه بازگشت نخواهد بود متاسفانه.
آقای علی هنری، در میان فعالان اصلاحگرا و تحول طلبان، حالا مذهبی و سکولار هر دو، برخی از سریع شدن لحن معترضان در تظاهرات 25 خرداد و تداوم حضور خیابانی استقبال میکنن و میگن باعث نضج گرفتن جنبش سبز میشه و برخی دیگه این لحن و ادامه تظاهرات رو موجب بروز خشونت و خشونت متقابل و تضعیف جنبش سبز میدونن. برآیند این بحث ها در جمع‌بندی مستقل چی بوده تا حالا؟
برداشت من اینه که هنوز پارادایمی که غالب هستش، گفتاری که غالب بوده بر جنبش سبز، فرادستی خودش رو داره. هنوز هم بسیاری باور بر مسالمت آمیز بودن و تطبیقی بودن حرکت ها دارن، گفتار تکثرگرا رو بهش باور دارن. به نظرم هنوز آنقدر نمیتونیم نگران باشیم نسبت به ادامه این جریانات که به خصوصت بگرایه یا اینکه از همون گفتار جنبش سبز خارج بشه یا کسای دیگه‌ای فرادستش بشن، ولی البته مردم هستن که نوع کنش ها رو انتخاب میکنن. ببینید در نوع‌های مختلف رفتار جمعی نشون داده شد، این جنبش سبز خودش رو نمایش داد، از تظاهرات خیابانی بوده تا تحریم SMS تا حتی همون الله اکبر گفتن ها. اینجا هم وقتی همینطور که آقای سرخیز گفتن با یک دروغ روبرو میشه، به نوعی فراتر از این که حالا شهید دزدی صورت میگیره، رهبران جنبش حذف خانگی میشه، حذفی که نه قانونی هستش نه اخلاقی هستش، به هر حال حذف کسایی که امید هستش بهشون، جنبش بسیاری بهشون باور دارن، بسیاری علاقه دارن بهشون. اینها یقینا یک انگیزه ای رو برای مشارکت به نوعی برای یک مقابله ایجاد میکنه، ولی باور بر این هستش که اون هدف غالبی که جنبش سبز داره و بر مبنای اون هدف راه خودش رو گزیده، هنوز اون راه برتری داره و مردم متناسب با اون کنش خودشون رو نمایش میدن. یعنی مثلا الان میبینین که صحبت از این هستش که واقعا اون روز یکم اسفند یک نوع روز عزاداری باشه، صحبت از این هستش که خرما پخش بشه و البته صحبت از این هستش که وارد خیابان بشن، ولی من باور ندارم که هنوز جنبش سبز بخواد دست به خشونت بره یا از اون راه اصلی خودش خارج بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، شرایط جدید آقای کروبی و موسوی بهش اشاره شد، اونا تو چه وضعیت هستن؟
ارتباطاتشون کاملا تا اونجایی که ما اطلاع داریم قطع با بیرون، ولی آقای کروبی به نظر من حرف آخر و اول زدن، خیلی وقت قبل‌تر هم این حرفو گفتن. گفتن من آماده ام در هر دادگاهی که شما میگید به صورت علنی محاکمه بشم، اتهامات ما رو به من بگید و تلویزیون هم پخش کنید، به رسانه هم اجازه بدید که اسناد و مدارکی که ما تو اون دادگاه برای دفاع از خودمون ارائه میدیم رو بدون کم و کاست منتشر کنن. افکار عمومی هم قضاوت میکنه، به فرضی هم که قاضی اون محکمه حکمی بده که اون حکم خلاف نتیجه واقعی روند دادگاه باشه، در اصل مردم نسبت به اون محکمه قضاوت دیگری خواهند داشت. هم آقای کروبی و هم آقای موسوی با کارنامه‌ای که از خودشون نشون دادن طی این سالها نسبت به این جور حصر و بریدگی اجباری از جامعه منفعل عمل نخواهند کرد، یعنی اینجور نخواهد بود که سکوت کنن و اونجا بشینن. هیچ بعید نیست که یه اتفاقی بیفته و آقای کروبی از خونه بیاد بیرون و بگه من میخوام برم تو جامعه و به مردم اعلام کنم که من دارم به شما میپیوندم، و اون وقت ناچار بشن که آقای کروبی رو یا به زور و اکراه محبس ببرن یا تسلیم خواسته آقای کروبی و آقای موسوی بشن. بازی خوبی نبود که حاکمیت با اینا داره شروع میکنه و نتیجه ای که نسبت به دیگر حرفهای خانگی از جمله حرفهای اطلاع منتظری در گذشته گرفتن، این نتیجه معکوس خواهد بود. بنابراین من تقاضا میکنم که هم طرفداران جنبش سبز در یه بازی که داره طراحی میشه آگاهانه وارد بشن و تو دام نیفتن، احساسی برخورد نکنن، هم جریانی که داره این بازی رو انجام میده یکم آگاهانه تر، هوشیارانه تر و منطقی تر با قضیه روبرو بشن. من بارها گفتم هیچ کدام از دو جریان عمده کشور قادر به حذف هم نیستن. چه جریان سبز امروز پیروز می بود و رئیس جمهور از جریان سبز بود، نمی توانست جریان راست سنتی را اگر موازنه سیاسی کشور حذف کنه. و چه اونها که امروز پیروز شدن به هیچ وجه نمی توانند تفکر منتقد اجتماعی که امروز تحت عنوان که میشه سبز خودشون نشون داده و دیروز تحت عنوان چپ سنتی خودشون نشون میداده، اینو نمیتونن حذف کنن. بهترین گزینه این است که منطقی باشیم، عاقلانه بشینیم بحثامون رو بکنیم، همونطور که آقای کروبی هم خواست یه دادگاه منطقی بذارید. اگر در اون دادگاه آقای کروبی و آقای موسوی بر اساس شواهد و قرائن و اسناد ارائه شده محکوم بشن، من به عنوان مشاور آقای کروبی و نزدیک آقای کروبی قول میدم که آقای کروبی بپذیره بره زندان و صدای هیچ کس هم در نیاد. اما اینا چون مطمئن در اون دادگاه برنده نخواهند بود، دادگاه رو برگزار نمی‌کنن، فقط جعفرزاده می‌کنن.
ممنون آقای جوادی سار. آقای مهدی سرخیز، بدنه جنبش سبز فشارهایی رو که بر روی میرحسین موسوی و مهدی کروبی میاد چه جور تحلیل میکنه از سوی، و بحثهایی رو که میشه درباره احتمال فاصله گرفتن بدنه جنبش از این دو در نتیجه این فشارها؟
قبل از اینکه من جواب سوال بدم یه تصحیح کوچک بکنم. من در مورد اینکه جنبش سبز به طرف خشونت میره منظورم این بودش که جنبش سبز الان یاد گرفته حداقل کاری که بکنه اینه که از خودش دفاع بکنه، کاری که 25 خرداد پارسال نمیکرد. من منظورم از طرف خشونت اصلا نه، جنبش سبز همیشه مسالمت آمیز بوده و هیچ وقت نمیخواد خشونت رو واردش بکنه. فقط خواستم این تصریح بکنم. حالا در مورد این که آقایون رو حصر خانگی کردن چه اتفاقی میفته نسبت به جنبش، فکر کنم جنبش سبز از اول پیش بینی همچین روزی رو کرده و میدونه که بالاخره یک جایی خواهد رسید که نمیتونه حکومتی که اینقدر دم از قدرت و مدیریت جهان و همه اینا میزنه، حتی حرف دو نفری که قبلا یکیشون 8 سال نخست وزیر بود و 8 سال هم اون یکی رئیس مجلس بوده رو بشنوه. و بالاخره یک جایی یا میخوان صدای این افراد بیرونه، یا بخوان زندانشون بکنن، یا بخوان مثل هزاران منتقد دیگه باهاشون رفتار بکنن. به نظر من هر چقدر این فشارها بیشتر بشه، درهای گفتگو هر روز بسته تر میشه، و وقتی که درهای گفتگو بسته تر بشه، همونطور که دوستان هم گفتن، اون خواسته ها رادیکال تر میشه و متاسفانه درخواست هایی که هستش به سمتی میره، به یک نقطه میرسه که اون درخواست ها رو نمیشه بعدن با گفتگو حل کرد، و به یک جای خواهیم رسیدش که اون دوتا گروه واقعا طوری روبروی هم قرار خواهند گرفت که هیچ گونه راه بازگشتی نخواهد بود، و اون صحبتی که بتونیم ما مخالف خودمون رو حذف نکنیم از بین میره. ما باید بشینیم گفتگو. ولی الان که من با خیلی از دوستانی که داخل ایران صحبت میکنم، جوابشون برای اینکه چرا گفتگو نمیکنیم میگن که وقتی که تو باتون دارن میزنن تو سرتون، نمیتونی با طرف گفتگو بکنی. وقتی که دارن دنبالت میکنن و گاز اشکاور میزنن بهت، وقتی که دارن تیراندازی میکنن به طرفت، شما چه انتظاری دارین که ما با همچین کسایی گفتگو بکنیم؟
آقای هنری، شکل‌های سازماندهی و زمان شکل‌گیری دور تازه تحرک معترضان در ایران شباهت‌هایی داره به اون چه در تونس و مصر و برخی کشورهای دیگه جهان عرب و خاورمیانه و آفریقای شمالی رخ داده به گفته برخی ناظران. نتیجه در تونس و مصر سریع و فعلا به نفع معترضان تموم شد. از سوی دیگه در دو روز گذشته نتیجه در لیبی با بیش از 80 کشته و در همسایگی ایران در بحرین با 4 کشته و 10 زخمی و با سرکوبی شدید روبرو شده، و در کشورهای اردن و الجزایر و سوریه و موریتانی و غیره هم یه چیزی میونه این دو. تنوع این نتایج بر روی رفتار معترضان در ایران چه اثری داره؟
جنبش‌ها به نوعی تجربه اندوزی میکنن از هم. به هر حال از رفتارهای همدیگه اگر ارتباط‌ها بیشتر باشه ما درس میگیریم. ولی یه بخشی هستش، بخش انگیزش دادنه. به هر حال پیروزی مصر روزی که اتفاقا نزدیک به 25 بهمن بود به نوعی انگیزه رو تقویت کرد، به نوعی یک شادی آفرید در جامعه ساخت که این خواستهای این مطالبات بر علیه دیکتاتوری ها پیروز هم می شود. ولی این نیستش که اگر زمانی متوقف شود ما ناامید بشیم که پس پیروز نمی شود. تا وقتی که ظرف اعتراض وجود داره کسی منفعل نمی شه و خروج نمی کنه. این که تعداد افرادی در دنیا، تعداد بیشتری با ظلم، با دیکتاتوری، با دروغ در مبارزه هستن، این خودش انگیزه بخش هستش. تجربه این رو داریم که سالها میتونه متوقف بشه، سالها نیروی سرکوبگر میتونه جلوی این اتفاق رو، جلوی این که این تناقض بین خواست ملت و نحوه حکومتمندی رو این تناقض رو حل نمی‌کنه و جلوش ما میسه. و خب ما برداشتمون از لیبی و بحرین اینه که بسیاری تلاش میکنن، حتما روزی پیروز خواهند شد، این فکر نمیکنم اثر بدی رو جنبش ما داشته باشه، به ویژه که من گمان میکنم حتی ما رو بیشتر امیدوار کنه.
با سپاس از شما آقای علی هنری، آقای مهدی سحرخیز و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.